بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بررسی دائره و دامنه دلالت سیره عقلایی بر وجوب تقلید اعلم رسیدیم به محور 11 که محور بسیار مهمی بود و اتخاذ موضع در این محور انصافاً با مشکلی و دشواری زیادی برخورداره. اون چه که در محور 11 مطرح شد این بود که آیا این سیره عقلائیهی که مفروض است وجود دارد و ردع هم نشده است، آیا این اختصاص دارد به جایی که اعلمیت همراه با سایر شرایط و حد متعارف سایر شرایط باشه، مثل شرایط اجتماعی و فکری و توانمندی های ارتباطی، رهبری، هدایتی، اینجور چیزها، یا اینکه نه این مطلقه، بحث اعلمیت فقط همون بحث کارشناسیه و کارشناس برتر مقدم است، ولو اینکه اون شرایط معمول و متعارفه در بحث های زعامت و کفایت اجتماعی و ارتباطی نداشته باشد یا ضعیف باشه، معمول خیلی زیر متوسط باشه. این سوال اساسی بود که اینجا وجود داشت. عرض کردیم که دو تقریر و دو نظریه می شود اینجا تبیین کرد. یک نظریه اول این بود که نه آقا جان، بحث تقلید یعنی همون کارشناسی و سلام، حالا یه گوشه و کنارش یک شرایطی مثل اصل عدالت و اینها آمده، اونا دیگه حد اقله که دلیلی مثلا برش وجود داره و الا محور و مبنای اصلی بدون اینکه هیچ چیز دیگری در اون دخالت داشته باشه همان نظریه کارشناسه. حالا یکی دوتا شرط هم بر اون افزوده میشه، اونا دیگه ناچاری است، و الا اصل قصه همین کاشفیت این رأی از واقع و حکایتگری رأی فقیه از واقع هست و طبعا از نظر عقلایی اونی که افقه باشد این اکشف از واقع و تعین داره. این یک نظریه بود که عرض کردیم این تقریبا امریست که بیشتر بر کلمات حاکمه و این نظریه بیشتر مورد توجهه. البته این نظریه اول نفی نمیکنه که اگر در جایی اعلمی بود که تقلید از اون یک مفاسدی داشت، حتما اون حالا یه عناوین خیلی جدی است که جلو اون رو میگیره. این نظریه اول که میگه محوریت با همون کارشناسی فقهی است و عناصر و عوامل دیگر چندان اثر ندارد در این مراجعه به اعلم، این اندازه میپذیره که اگر اعلمی بود که تقلید از او مستلزم یک مفاسدی برای جامعه اسلامی بود، خب این عناوین حاکمه و ثانویه است در این حد که جلوی تقلید او را میگیره. اون این اندازه نظریه اول استثناء را قائله. این یک نظریه. نظریه دوم که تقریری ازش به عمل آمد این بود که نه آقا جان، درسته که سیره عقلا در عرض شود که مراجعه به کارشناس، حالا لااقل در امور مهمه‌ای که اختلافی بین اعلم و غیر اعلم یا احتمال اختلاف میدید مبتنی است بر مراجعه به اعلم، این سیره را قبول داریم، ولی این سیره عقلاییه وقتی بیاد بخواد تطبیق داده بشه بر فضای شرعی قصه عوض میشه. یعنی عقلا وقتی که میبینن که شارع چیزهای دیگری را هم جز مسئله علم و دانش در نظر میگیره، اون وقت این سیره خودشون رو دائرش مزیق میکنند. این تقریر دوم بود. سیره عقلا بعد از این که وقتی که میخواد تطبیق داده بشه بر فضای شرع، عقلا میگن که ببینیم این شارع، این مقنن تو چه فضایی داره سیر میکنه. فضا و شرایط ذهنی و معرفتی مقنن خاص رو که میبینند، میگه که بله پس این باید یه قیدی بخوره. با این بیان که عقلا وقتی که مراجعه میکنیم به شرع، میبینیم که شارع در بحث تقلید علم این احتمالش را، تقلید از کارشناس، این احتمال را قوی میدانیم که به دلیل اینکه این مراجعه در بحث دینی است، مباحثی است که با اعتقاد و دل و جان و عواطف و احساسات گره خورده، به این دلیل احتمال خیلی قوی میدیم با مجموعی از شواهد که شارع در این ارجاع و عرض شود که حواله دادن به مجتهد، علاوه بر عنصر کارشناسی، عناصر دیگر را هم مهم میدونه، عناصر اخلاقی و معنوی و عنصر اجتماعی و فرهنگی و ارتباطی و توانایی های زعامتی، یعنی این دوتا عامل هم را مهم میدونه. فضای شرع فضای اینه، کسی وقتی بره مراجعه بکنه به روایات، وقتی که درباره علما صحبت میکنه، دستبندی علما صحبت میکنه، درجات علما صحبت میکنه، مذمت هایی که برای علمای سوء آمده مراجعه میکنه، مجموعه ادله رو که ببینه میفهمه که همونطور که عدالت شرطه و حتما باید بگیم عدالت در اونجا متفاوته با عدالت در یک امام جماعت معمولی است، همینطور یک نوع کفایت، سلام علیکم، یک نوع کفایت و توانایی های متعارف هدایتگری و تشخیص مسائل اجتماعی و اینها را باید داشته باشه. این لااقل چیز بعیدی نیست. اون وقت اگر این فضا را بفهمه عقلا، میگه من سیرم، میگم بله باید به کارشناس برتر در فقاهت مراجعه کرد، ولی کارشناس برتری که اون شرایط متعارف و لازم برای یک نوع زعامت رو داشته باشه. اگر کسی باشه که تو عدالتش اونجور قدرت و قوتی نداره، یا در تشخیص مسائل یک حالت خیلی متعارف و معمولی داره یا ضعیفه، ولی اون که حالا نمیشه بگیم در حد عنوان ثانوی میرسه که مفاسدی بر اون مترتب باشه، نه، اون وزانت لازم در تشخیص اجتماعی درش وجود نداره، بازم بگیم این علم تعین داره تقلید، این تردیده. بعید نیست که اینجا بگیم حداقل قدر متیقن دلیل لبی را باید اخذ کرد. قدر متیقن جز که این آقای علم در مقایسه با غیر علم شرایط لازم و متعارف و متناسب با این مقام مرجعیت از لحاظ توانمندی ها و مهارت های اجتماعی و ارتباطی واجد باشه. این هیچ بعدی در این مسئله نیست. اینجور نیست که فقط واقع نمایی منظور باشه. چرا؟ واقع نمایی همچنان بسیار مهمه و در مقام واقع نمایی هم علل قاعده علم و افقه برتره، ولی مادامی که اون شرایط متناسب اخلاقی و اجتماعی رو داشته باشه، اگر اونها را نداره یا ضعیفه، متناسب با مقام مرجعیتی که میخواد دیگران به او ارجاع داده بشه در اون نیست، این بگیم تعین داره تقلید از او، این یه مقدار دشواره. این دو نظریه بود که اینجا میشد ارائه کرد و البته در مقام نظر معمولا حرف که زده میشه در فقه همون اولیست، ولی غالبا در مقام عمل این دومی بیشتر ناخودآگاه آدم ها به سمت او میرن. شما وقتی که کارشناسانی و خبره هایی میخوان نظر بدن، مکرر آدم دیده شاگرد دو تا سه تا بوده، باز این ناخودآگاه اصلا یه عوامل دیگه هم در ارجاع دیگران به این مجتهد و مجتهد تأثیر گذاره. این دو نظریه بود و نظر دوم بعید نیست. ما نمیگیم که حتما این طور است، بلکه میگیم احتمال دخالت دادن عناصر اخلاقی و اجتماعی و ارتباطی احتمال خیلی قوی است، احتمال نشغولی نیست. اگر این باشه اون وقت دلیل لبی اخذ به قدر متیقنش میشه، حمله بر قدر متیقن میشه و در اونجا نمیگیره. بله، البته وقتی که این اعلم و غیر اعلم در مسائل روحی و معنوی، در مسائل ارتباطی و اجتماعی مساوی اند، یا اینکه عرض شود که اگر تساوی هم ندارن تمایز خیلی بالایی ندارن، دور و بر هم دیگه، حالا یه ذره کم یا زیاد. اونجا البته سیره عقلا میگه تعین العالم. اما وقتی که در این اوصاف ارتباطی و اجتماعی و توانایی های اجتماعی تمایز بیینی داشته باشند، به ویژه اگر در عالم به ضعف بگراید این ویژگی، به ویژه اگر در اونجا در ضعفی باشه که نزدیک به عنوان ثانوی میشه، شاید بشود گفت که دیگه سیره عقلا در اینجا اون اطلاق و شمول را نداره و باید اون را حمل کرد بر قدر متیقن که اونجاییست که اعلم در این اوصاف همانند است با بقیه، یا اینکه اگرم تفاوتیه تفاوت واضح و بینی نیست. این نظریه دومه. اون چه که حالا در این اشکالی که کسی میتونه به این نظریه بگیره، همون دو سه نکته ایست که در اون نظر اول گفتیم. یکی این که کسی بگه آقا اشکالی که به این نظریه دومی که خالی از ترجیح نیست ممکن است وارد بشه اینه، یکی بگه که آقا جان ما توی مراجعه به فقیه دنبال این هستیم که کی کار بهتر کرده، حرف بهتر میزنه در شناخت مسئله. بقیه مسائل همه امور فرعیه و اون عناصر دیگر اخلاقی و اجتماعی و ارتباطی و زعامتی و کفایت‌های لازم در زعامت اجتماعی، اینها اینا مسائل دیگریست، مسائل دیگریست، ربطی به بحث کاشفیت این رأی از واقع نداره و اونا را باید از هم جدا کرد. و اگرم در این شرایطی حالا نمیشه جدا کرد، و از باب لابدیته که دیگه حالا نمیشه جدا کرد. این آخرین چیزی که میشه اینجا گفت که ظاهر ذهنیت فقها هم همین هست، عبارت از این نکته که نه، اینجا اون محض کارشناسی اصله، بقیه هم فرعه. حالا هم اگه میبینید اینا به هم گره خورده، خب بی خود گره خورده، نباید گره بخوره. شما مسائل و چیزهای دینی تو میگی از یه آدمی میگیری که ولی اون که از داره اجتماعی ارتباطی جنبایی دیگه هم قبولش هم نداری، ولی خب این بهتره در اونجا به او مراجعه. این آخرین حرفی که میشه اینجا زد به نفع نظر اول و علیه نظر دوم این نکته است. منتها جواب این مسئله اینه که این شایده اطمینان به این که در فضای شر این است و لابد نداریم، بیش از این هم ما ادعا نمی کنیم. همین که اطمینان به این مسئله نداریم، بلکه احتمال اون طرف میدیم که نه، اونها هم در این ارجاع ائمه و معصومین به فقها ها مؤثره، همین کافیه برای اینکه دیگه سیره عقلا اون برد را نداشته باشه، اون برد را نداشته باشه که بگه اطلاق داره و در هر حال اینو میگیره. اعلم غیر اعلم، فاصله ها هم فاصله های معمولی است، نه اینکه فاصله های خیلی زیادی باشه، و غیر عالمی که فاصله زیادی نداره، این در شرایط زعامت خیلی خیلی بهتره. این بگیم که عالم رو بگیر و این رو بذار کنار، تو این حدود بعیده که دیگه اطلاق سیره باشه. بله، اگر فاصله عالم و غیر عالم در علمیت خیلی زیاده، اعلم هم اینجور نیست که به حد عنوان ثانوی در مسائل اجتماعی رسیده باشه که مفسد خیز باشه، نه این اندازه هم نیست. اینجا نه، نمیگیم که اینجا میگیم سیره میگه اعلم، یا این که عرض شود که در این از نظر علمی تفاوت دارند و در اون جهات روحی اجتماعی و ارتباطی و زعامتی و کفایت های زعامت فاصله ارشواد که چندان زیادی نیست، گرچه فاصله است فاصله چندان زیادی نیست، اونجا هم باز میگیم علم. پس اونجایی که فاصله علمی زیاده و این طرف هم به مفسده نمیرسه اونجا میگیم علم. اونجایی که ولو فاصله علم و غیر علم هم زیاد نیست ولی در اون شرایط زعامتی و اجتماعی باز این تفاوت ها خیلی تفاوت های زیادی نیست، اونجا هم باز میگیم اعلم. اما اونجایی که بین اعلم و غیر اعلم یه فاصله نزدیکی است، اینجور فاصله های بون بعید نیست از نظر علمی ولی از نظر اجتماعی و ارتباطی و هدایتگری فاصله بینی وجود داره، اینجا از اون جاییست که میگیم نظریه دوم حداقل در اینجا میگه سیره دیگه اینو نمیگیره و میگه با یا اونو ترجیح بده یا لااقل حالا به تأخیری میرسه دیگه. اینجا تعیین اعلم در اینجا خیلی وجهی ظاهرا نداشته باشه. بله اگر در این مسئله، این حالا مسئله بعدم میاد، اگر در اصل وجوب تقلید اعلم مراجعه کرد به یک فقیه که اون میگه تقلید اعلم لازم نیست، اون وقت مسائل دیگه میتونه از غیر اعلم تقلید بکنه با اجازه اعلم. بله اینو میگیم بعد انشاءالله. بله
اگر فاصله بین اعلم و غیر اعلم خیلی زیاد
در علم یا در اون در علم
و اون طرف هم اختلاف اعلم و غیر اعلم فاحشه، یعنی اعلم ضعیف‌تره، اینجا چیکار می‌کنه؟
اگر به حد مفسده نرسه اینجا نمیتونیم خیلی قاضی. چرا؟ اگر واقعا چنان ضعفی داره که در اون مفسده ایست یا اعلمی است که تو مسائل اجتماعی اصلا یه سادگی فوق العاده عجیبی داره، بله اونجا نه بله باید علم روزش کنه، ولی اگر به مفسده نمیرسه نمیشه، بازم با علم ظاهرا مقدم باشه. بله
من تفکیک قلم رو اونجایی که نداشتن به شرایط مفسده خیزه و اونجایی که به اصطلاح نبهد مفسده نمیرسه خیلی میسر نباشه.
بله البته این تشخیص این بحث مفسد خیزی و امثال اینها در این مسائل خیلی سخت و دشواره، اصلا اختلاف فکرها و سلایق هم وجود داره، اون کسی بگه نه این درش مفسده ای نیست در حالی که یکی دیگه میگه مفسده. الان مثلا حالا لااقل مثلا در 20 سال قبل اینطور بود که مثلا غمزنی شرایطی اینجور نبود که همه تشخیص بدن که این درش وهن مذهبه، در حالی که مثلا الان بیانتره. میخوام بگم یه چیزایی مثل اینم محل اختلاف سلیقه است، همین الان هم کسانی میگن نه درش وهن مذهب نیست، شعار ماست و محکم وایستادم بایش دارش هم نمیشه فجو کردید. ولی میخوام بگم در یه بحثایی اینجوری هم اختلاف سلایق طبعا وجود داره، حالا اون دیگه بر حسب اون حجتیست که خود شخص داره دیگه که آیا این ارجاع به این آقا مفسده‌ای درش مترتبه. خود ما هم در طول همین 20 سال 30-40 سال مکرر بوده آدم اختلاف سلایق رو میبینه که میگه آقا اصلا مراجعه به این اصلا مفسده داره و موجب مثلا مفاسدی میشه، یکی دیگه میگه نه اینجوری نیست. حالا اون دیگه حالا یه واقعیتی که وجود داره دیگه. بله طبعاً طبعاً نه منتها میدونم نه این سخن ایشون اینه که گاهیه که این همین قضیه همین قضیه که الان مثال زدم دیگه غمزنیه، اینه که حالا یکی میگه نه این از وهن مذهب نیست، ولی خب الان البته حالا خیلی جا افتاده تره که وهن مذهبه. میخوام بگم یه جاهایی این که مفسده هست یا نیست و موجب ضعف میشه یا نمیشه محل اختلافه. حالا همین بحث شیعه و سنی و تقریب و اینا که الان خب مطرحه، خب تو همین الان محل اختلاف سلیقه است. ما البته معتقدیم، قاطعانه معتقدیم که هر چیزی که این تحریک احساسات بکنه علیه تشیع، فکر میکنیم این به ضرر، هم به ضرر شیعه است هم به ضرر خود آینه، هم پیروانه هم به ضرر خود آینه. ولی ممکنه کسی بگه نه من اینو قبول ندارم، اینجوری نیست. کارشناسی های مختلف هست، البته اینی که ما میگیم خیلی کارشناسیش قوی هست، مثلا اونم میگه خیلی قویه دیگه. بله، ولی ما معتقدیم، واقعا به جد معتقدیم که هر گونه آتش افروزی در شیعه و سنی و تندروی و تعرض به چیزهایی که تحریک احساسات میکنه، این هم موجب قتل و هتک شیعه میشه و از این بدتر و بالاتر این موجب توقف اصلا رشد تفکر شیعی در عالم میشه. اون نگرانی هم که بحث تبرع و امثال اینها که اون هم ما قبول داریم جزء مذهب باید باشه، اون هم با تدابیر خاص خودش انجام بشه. اون هک حالا نه، تبرعی از رؤوسشون، از رؤوس و رموز مذهبشون، این جزء مذهبه، اون که درش تعدید نیست، این حالا بیرونش نبرید باشه. ولی نه 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 من از کار به نه 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 این از حیث حقیقیم دارم میگم، از حیث حقیقیم میگم. یعنی
هم تعبیر بشه خب خیلی جایگاه داره.
من عرض میکنم که تعرض، بله، جایگاه شخصی ممکنه به لحاظ کارشناسیش اقتضایی بکنه، یعنی کسی که دائم ارتباط با جهان داره و جامعه داره و میدونه چه خبره، این حتما اثر داره در این. بله این حتما اثر داره، و ولی واقعا باید این رو گواهی داد و شهادت داد که تندروی در این بحث‌ها موجب توقف گفتمان شیعی میشه در عالم و خسارت‌های اون کم نیست. ضمن اینکه اون اصول ارزشی و مبانی در جای خودش محرزه و تأمین اونها هم راه‌های مناسب خودش رو داره، شکی درش نیست، باید انجام بشه و راه مناسب خودش هم داره و میشه که در این دام این طرف نیفتاد، با اینکه اون طرف هم رو حفظ کرد. حالا میخوام بگم یه بحثایی از این قبیل هم وقتی میفته تو کارشناسی اختلاف نظره دیگه. حالا در این بحثی هم که شما مطرح میکنه همینه، این که حالا این مفسده داره یا نداره واقعا محل چه هست. بله گاهی میرسه که جایی دیگه روشنه که مرجعیت شخصی اصلا مفسده خیزه، حالا ممکنه حتی موجب سلب عدالتش هم نشده باشه، چون او بین خودش و خدای حجتی داره، ولی عقل عمومی جامعه میفهمه که این شخصی که وارد این فضا شده این مرجعیتش مضره.
بعد من مکلف وظیفه دارم مرتب این رو مصرف بکنم، من مقلد وظیفه دارم مرتب رو مصرف بکنم، مثلا دیگران بپرسن
دیگه. حالا در حد متعارفش اگر اینی که ما میگیم بخواد بگه تعین داره تقلید، این باید اون رو احراز بکنه که در این شرط تنافی وجود نداره و در حد متعارف دیگه، جاییم که شک بکنه استصحاب میکنه.
به جهت این که این مسئله، یعنی ما جلو جلو نمیتونیم تضمین بدیم این بنده خدایی که مثلا
بله
حتی اقل ما رو نداره، ولی در این حال گرفتار مفسده هم نمیشیم.
بله
این چون نمیشه، شاید بشه اینجوری گفت که ما اصلا این تفکیک رو تو مقام این چیز هم نداشته باشیم، یعنی کلن بگیم که به اصطلاح باید اون شرایط حد اقلی را داشته باشه، چون صرف نداشتنش زمینه مقصده است، ولی حالا بالفعل مقصده پیش نیاد.
بله حالا اون یه اماراتی قرائنی چیزی میخواد، یعنی به عبارت دیگه باید در این حد، بله در این حد که اون کف رو باید داشته باشه، این رو بعد خواهیم گفت. حالا ببینید، ما یه بحثی در آینده خواهیم داشت. اینجا الان در مقایسه علم و غیر علم داریم بحث میکنیم. این عرض ما مبتنی است بر یه بحث دیگه‌ای که آینده میگیم. میگیم مثلا در اصل تقلید یه حد اقلی از شرایط اجتماعی و ارتباطی اون شرطه. این هم چیزیست که نگفتن دیگه، ما بعد خواهیم گفت. میگیم در اصل مرجعیت یک کفی از شرایط ارتباطی اجتماعی زعامتی لازمه، یک کفی لازمه، اینو بعد خواهیم گفت. تقلیرش هم همینیست که الان گفتیم دیگه. در اینجا میگیم که در مقایسه ها اگر کف رو همه دارند، فاصله علمیشون هم نزدیکه، ولی یکی خیلی در این جهات زعامتی اونا بالاتره که این شخص در مقایسه با او خیلی پایین تره. اگر کسی دیگه نبود و این تنها بود، اون کف رو داشت اینجا، ولی حالا مقایسه که میکنیم این خیلی بهتره، خیلی بالاتره، موجب مثلا یک شکوه و عظمتی میشه برای جامعه شیعی و جامعه اسلامی. میگیم اینجا بعیده که بگیم این به خاطر اینکه یه ذره حالا مثلا یه فقاهت اونجوریه چیزی داره، این بر اون مقدمه. بنابراین این نکته‌ای که در پاسخش رو عرض میکنم، اینو خیلی دقت بکنید. همه بحث ما در مقایسه است. یه بحثی هم در آینده داریم که میگیم با قطع نظر از مقایسه، به همین دلایلی که امروز گفتیم، اون دیروز و امروز گفتیم، میگیم چی؟ میگیم یک کفی از شرایط ارتباطی اجتماعی زعامتی ضرورت داره. الان در بحث اعلم و غیر اعلم میگیم اگر این اعلم اون کف را نداشته باشه که هیچ، اگر اون کف شرایط زعامتی رو داره ولی در مقایسه با غیر اعلمی که فاصله های بیانی هم ندارن، غیر اعلم حالا متجزی یا مطلقی که چندان لا یعبه و به نیست، شرایط دور و بر هم دارن، اما اینم همشون هم کف اون شرایط اخلاقی اجتماعی سیاسی اینا دارند، منتها در این شرایط اجتماعی و ارتباطی فاصله خیلی زیاده. این علم نسبت به او ضعیفه، گرچه کف رو داره. اینجا میگیم سیره اوغلایی برای تعین مراجعه بعیده.
این ارجاعات ائمه به عنوان اولی هم این زعامت و کفایت رو لحاظ کردن، یعنی به عنوان ثانوی کاملا قبول میکنیم.
نه ما عنوان ثانوی نمیگیم.
من از میکنم که عناوین ثانوی زیادی داریم، میتونیم به عنوان
نه. حالا معلوم شد که ما که عنوان ثانوی که نمیگیم. عنوان ثانوی اونجاست که این کف اون شرط رو نداره یا مفسده ای پیدا میشه، ما یه پله از این بالاتره. میگیم اصلا هیچ عنوان ثانوی هم نداشتیم، میگیم در مقایسه که این ضعیف‌تر بود ولو از نظر علمی قوی‌تره، ولی از جهات زعامتی ضعیف‌تره، میگیم سیره عقلا اینجا رو نمیگیره ولو عناوین ثانویه نباشه. مدعای ما اینه، یعنی یه چیزی فراتر از بحث عناوین ثانوی اونهاست. منتها شواهدشو حتما شاید هم بشه پیدا کرد. چرا من الان چیز خاصی غیر از اینایی که حالا گفتم و اینها چیزی به ذهنم نمیاد، ولی میگم فضای شرع یه فضایی است که آدم بعید نمیدونه که اینا درش رعایت شده باشه. همین احتمال مناسب و قوی موجب میشه که سیره از این انصراف پیدا بکنه و حمله بر قدر متیقن بشه. این از این جهت. بنابراین ما در اون بند 5-6-7 و این بند 11 در حقیقت یک قیدی میزنیم به سیره‌ای که میگوید به اعلم و کارشناس برتر مراجعه بکن. این دو سه تا قید داره و بایستی مورد توجه قرار بگیره و شاید سیره محدود بشه به این قیود. قید و محور 12 این است که این شاید در مقدماتی هم که میگفتیم اشاره به این نشده، اینجا داریم حالا بهش میپردازیم. این است که ممکنه ببینید، اول تقسیم رو بگم بعد حدود و قلمروی شمول سیره رو بگیم. تقسیمی که اینجا باز می شود مورد توجه قرار داد این است که ابواب فقهی یک دست نیست. ابواب فقهی یک دست نیست، بخشی از ابواب فقهی است که کمتر در اثر تحولات زمانه دچار تغییر و تحول میشه، نه اینکه نمیشه ولی کمتر میشه، مثل عبادات. اینکه عرض شود که نماز جماعت چه شرایطی داره، نمیدونم خود صلات به لحاظ مکان و زمان و اینها چه شرایطی داره، همه این فروعی که در باب صلات و عرض شود که صوم و تا حدی حج و اینا آمده، یه بخشی از عبادات اینجوره. حالا مثل زکات و خمس اونها یه مقدار فرق داره. یا توی عرض شود که بعضی ابواب غیر عبادی هم ممکنه باشه، وقف، نذر مثلا، یه همچین چیزهایی. این یه بخشی از فقه هست که کمتر دچار تغییر و تحول به خاطر شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال می شود. بیشتر تشخیص مسئله وابسته به چیه؟ به متن روایات، و اون هم تو اون فضای کلی هست. این انصرافات و ارتکازات و سیره‌ها و مسائل عقلایی و امثال اینها کمتر در استنباط در اونجا دخالت داره. این یک بخشی از فقه. در نقطه مقابل قسم دوم از مباحث فقهیه که نه، مباحثی است که درسته که به آیه و روایت و متون دینی مستنده، ولی در چارچوب اون استنباط در اون بخش سیره های عقلایی، ارتکازات عقلایی، تطورات اجتماعی، اینا اثر میگذاره، اینا اثر میگذاره و آثارش هم کم نیست. این یه قسم دیگره. بنابراین وقتی که حالا ما به کل فقه نگاه میکنیم، از یه منظر عام میشه اینا را به این شکل تقسیم کرد. البته اگر خطکش نخواهیم بگذاریم، باید بگیم اینجا طیفیه، یعنی یه جاهاییه که خیلی مسائل بر یک کرسی قرار داره که کمتر این تحولات زمانه در استنباط در اونجا اثر میذاره، یه بخشی مسائله که یه ذره میاد پایین تر، و همینجور میاد تا یه مسائلی که اوضاع و احوال و تغییر و تحولات زمان و اینها درش خیلی اثر داره. و این تقسیم که هست. حالا قبل از این که به اون تفاوت دو رأی در اینجا برسیم، اینو باید عرض بکنیم که در اینجا اعلم ممکنه که در این مسائل فرق بکنه. یکی در مسائل عبادی ذوق روایت شناسی و فقه الحدیثی بالا داره و مسائل هم کمتر گره خورده با این بحث‌های سیره‌ها و ارتکازات و امثال اینها، اونجا عالمه. یکی دیگه در مسائل نوع دوم به خاطر اینکه ذهن مثلا اجتماعی تشخیص موضوع ایناش قوی تره، اونجا عالمه. خب این که گاهی میشه که این که مانعی نداره، میگه تبعیض در تقلید جایزه، میگه در اونجا از اون تقلید بکن، در اینجا از این. اما اگر فرض بگیریم که نه، یک کسی اعلمه، من اصول مجموع وقتی کل فقه رو بگید او از دیگری برتره، توجه کردید؟ من اصول مجموع برتره، منتها در عرض شود غیر اعلمی وجود داره که از لحاظ فوت و فنهای کارشناسی و موضوعی برتری داره، بدون اینکه ما بتوانیم بگیم واقعا به حد اعلمیت رسیده نسبت به او. اینجا چطور؟ اینجا هم واقعش میشه گفت که دو نظر وجود داره. یک نظر اینه که نه، فرض اعلم گرفتید، از فرض خارج نشید، یعنی فرض اینه که این در همه ابواب فقهی اعلمه، ولی زو سیرم میگه مراجعه به اعلم بکن، اینجا اونجا نداره، ولی این تفاوت بین ابواب وجود داره، ولی اینجا اونجا خیلی دیگه فرقی نداره، برای اینکه فرض اینه که اعلمه. اما نظر دوم ممکنه بگه نه، در مسائل عرض شود که اجتماعی تر و دست خوش تغییر و تحول، اگر یه غیر عالمی است که همچنان غیر عالمه ولی یک توانمندی های ویژه و خاص داره در شناخت موضوعات و ارتکازات و سیره‌های عقلاییه‌ای که وجود داره، ارتکازات عقلاییه و چیزهایی از این قبیل، ممکنه بگیم که نه، اینجا دیگه اون سیره عقلاییه بر اعلم، علی رغم اینکه همچنان اعلم علل اطلاقه مستقر نیست، بلکه باید قدر متیقنش رو گرفت که اون قسم اوله و قسم دوم از مسائل و ابواب فقهی در اینجا تعین علم نیست. اینم دو احتمالیه که اینجا میشه مطرح کرد، که در این خیلی من تثبتی ندارم، نتوانستم به نقطه روشنی در تقیید برسم، بلکه به احتمال زیاد همون اطلاق سیره در اینجا وجود داره. و چرا؟ برای که مفروض این است که این آقا اعلمه، همچنان اعلمه، اگر در شخصی باشه که در مسائل موضوع شناسی ها قوی تره، اون در واقع موضوع عوض میشه، در واقع دیگه اون علم علل اطلاق نیست، در اونجا علمه، این در این طرف علمه. اما اگر به حد علمیت در همین ها نرسه این غیر علم در این قسم دوم از ابواب فقهی، به نظر نمیاد که سیره رو بشه مقید کرد. اینم از این جهت، ولذا این تقسیم چندان اهمیتی نداره. حالا اون چه که ما در 12 محور اینجا طرح کردیم، با این طول تفصیل مورد توجه قرار دادیم، نگاه انفرادی به هر یک از این تقسیم ها بود. اما اگر بیاد اینا رو تجمیع بکنید، اون وقت یه جایی میرسه که سیره عقلا قدر متیقن پیدا میکنه و جایی هم دیگه از قدر متیقن میره بیرون، که اون وقت احتمالات بسیار متعدد اینجا مطرح میشه و خب اون ممکنه که منشأ یه قدر متیقن گیری هایی هم بشود. اما شاید حالا این جمع اینها به این شکل خیلی اهمیتی نداشته باشه، گرچه در بعضی جاش بی اهمیت هم نیست. جمع که میگه معناش اینه، ممکنه کسی بگه من در تک تک اینها 12 محور طرح شد، ممکنه کسی بگه در تک تک اینها من میگم سیره عقلاییه چیه؟ مطلقه، همه اقسامو میگیره. دقت دارید؟ ممکنه در تک تک این تقسیمات سیره عقلاییه میگیره. سیره عقلاییه اونجایی که علم به وجود علم دارید یا احتمال میدید، میگه هر دوشو، میگه برو علم. اونجایی که علم به اختلاف فتاوا دارید یا احتمال میدید، میگه در همش برو تقلید، سیره میگه در همش علم. اونجایی که احتیاط ممکنه یا ممکن نیست، میگه علم. اونجایی که فتوای علم حی با علم میت مخالفه، میگه باز اینجا اطلاق داره علم حی. تو همه این مواردی که گفتیم، 12 تا تقسیم گفتیم، در همه تقسیمات ممکنه کسی بگه که من تک تک رو که نگاه میکنم سیره عقلایی اطلاق داره. اما اگر 3-4 تا اینا با هم جمع شد، دیگه سیره عقلایی شمول نداره. مثلا در جایی است که این اعلم و غیر اعلم مقایسه که بکنید، این تو شرایط زعامتی این ضعیف‌تر از اونه، اختلاف نظرم دارند و عرض شود که فتوای این اعلم هم مخالف با اعلم میته. این 3-4 تا که با هم جمع بکنید، بعیده دیگه سیره بگیم که اینجا میگه اعلم رو مراجعه کن. بنابراین تکمله‌ای که در پایان بررسی این 12 بند و تقسیم و شمول سیره نسبت به تقسیم در این 12 محور باید توجه کرد، اینه که اگر هم ما از آنانی باشیم که در هر محوری بگیم سیره اطلاق داره، چه اینجوری چه اونجوری علم، ولی اگه 4-5 تا اینا در یه جا جمع شد، اونجا دیگه اون وقت احتمال این که بگیم سیر شمول نداره قوی میشه. 3-4 تایی از این مجموعه 12 تا یه جای جمع شد، 4-5 تاش یه جا جمع شد، مثال زدم دیگه، این آقا نسبت به اون علمه، ولی این علمی است که در شرایط زعامت اجتماعی اضعفه. اختلاف یک، دو، اختلاف نظر دارن این دوتا، میدونیم اختلاف نظر دارن. سه، این که نظر این علم خلاف علم میته. آیا بازم میتونیم بگیم اینجا علمه؟ اینجا قدر متیقنش واضح تر میشه که نیست، به خصوص اون 3-4 محوری که ما در جدا جدا اهمیت براش قائل بودیم. از این روز که در اونجایی اونایی که ما براش اهمیت قائل بودیم، این 3-4 تا چیز بود، جمع‌بندی ما در این تقسیمات این بود، اونجایی که مشهور نظر اعلم یک نوع خلاف مشهور قدماست و در فقه هم در اون بحث تطور خاصی پیدا نشده. دو، این که عرض شود که ظن به خلاف اون نداشته باشیم، به خلاف نظر اعلم نداشته باشه، یه آدم کارشناس، نیمچه کارشناس، ظن به خلاف نظر اعلم نداشته باشه. و سه، این که اضعف نباشه در مقایسه با غیر اعلم نزدیک به هم در جهات زعامت اجتماعی، به خصوص اگه این دو سه تا با هم جمع بشه، و به ویژه اگر اون اختلاف هم علم به اختلاف هم داشته باشه. اینا که چند تا جمع بشه حتما سیره اوغلایی دیگه نمیشه بگیم شمول داره. بعید نیست که تک تک اینها موجب بشه که شمول نداشته باشه. صلی الله علیه و آله.